از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین رقم سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری در شورای عالی کار اختصاص دارد، یعنی حدود 9 میلیون تومان در ماه. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمایت خود را از مطالبات صنفی بازنشستگان اعلام کرد. این تشکل صنفی نوشت دوران بازنشستگی پس از 30 سال کار و زحمت باید زمان آرامش، آسایش و فراغت از دغدغه‌های ویرانگر باشد، اما دولت و مجلس با طرح‌ها و مصوبه‌های رنگارنگ برای فربه شدن عده‌ای خاص سفره بازنشستگان را روز به روز کوچک و کوچکتر کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افزود گرانی و تورم سرسام آور تحمیلی بسیاری از اقلام ضروری، دوا و درمان را از سفره بازنشستگان خارج کرده است. بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مطالباتی را مطرح کرده اند، از جمله اجرای کامل همسانسازی، پرداخت عیدی 2 برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی و اجرای ماده 111 که تاکید می کند مستمری از کارافتادگی و بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد. آنها خواستار برخورداری از بیمه جامع و کارآمد، پرداخت بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی فعال صنفی بازنشستگان از زندان شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران شرکت کاغذسازی پارس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. حذف شرکت‌های پیمانکاری، امضای قرارداد مستقیم کار با کارگران و اجرای دقیق تر طبقه بندی مشاغل از جمله مطالبات تجمع کنندگان بودند.
تجمع کارگران کاغذ پارس در به فرمانداری شوش دانیال جهت مطالبات.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان قضی فرماندار شوش در جمع کارگران خواستار انتخاب چند تن به عنوان نماینده کارگران برای حضور در کمیسیون کارگری و بررسی مطالبات آنان شد. پیکای موتوری اسنپ در اعتراض به شرایط سخت کار، برخوردار نبودن از تسهیلات کاری و بیمه در مقابل دفتر این شرکت در تهران تجمع کردند. پیکای موتوری اسنپ همچنین به پایین بودن کرایه ها اعتراض داشتند.
تجمع جلوی دفتر خیابون سعیدی جردن، پیکای اسنپ جمع شدند به خاطر شرایط نابرابر کاری، کرایه، بیمه و خیلی چیزهای دیگه دارن اعتراض میکنن. سوخت.
کارگران پیمانکاری شرکت موتوژن تبریز چندین روز اعتصاب کردند. آنها به نامشخص بودن وضعیت بیمه، سختی کار و عوارض زیان‌آور کار اعتراض داشتند.
اعتصاب کارکنان پیمانکاری شرکت موتوژن به خاطر کم بودن حقوق و عدم یکسان‌سازی و همسان‌سازی و نبود طبقه‌بندی شغلی و هزار تا مشکلات دیگه.
جمعی از کارگران اخراجی شرکت کارخانجات لوله‌سازی خوزستان در مقابل استانداری در اهواز تجمع کردند. آنها به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در پی اخراج از کار اعتراض داشتند. این کارگران در مقابل استانداری شعارهایی دادند که بخشی از آنها را می‌شنویم.
مسئولین حمایت، حمایت،
مسئولین حمایت، حمایت،
مسئولین خجالت، خجالت،
مسئولین خجالت، خجالت،
ای پشت میز نشسته برس به داد خسته،
ای پشت میز نشسته برس به داد خسته،
ای پشت میز نشسته گرسنه ای مخسته،
ای پشت میز نشسته گرسنه ای مخسته.
کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. آنها با اعلام اینکه کار کردن بدون دستمزد آن هم در شهرداری بسیار سخت است به خبرگزاری ایلنا گفتند با واریز نشدن حق بیمه ها مشکلشان دوچندان شده است، زیرا در دریافت خدمات درمانی نیز با مشکل مواجه شدند. آنها این پرسش را مطرح کردند که چرا هیچ کس به فکر بیش از 100 کارگری که دستمزدشان پرداخت نشده است نیست. کارگران فضای سبز شهرداری شهر یاسوج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی کارگران یا سبد معیشت حدود 8,980,000 تومان برای خانوار متوسط شهری 3.3 نفره تعیین شد. در این ارتباط سهم اقلام خوراکی 36.6% و سهم اقلام غیر خوراکی 64.4% در نظر گرفته شد. در این ارتباط علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار و رئیس سازمان بسیج کارگری ابراز امیدواری کرد که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تأمین کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی کارگران باشد. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
محاسبه آمار و ارقام‌های اقتصادی در سیستم حاکم در کشور به یک موضوع فوق امنیتی بدل شده و هیچ نهاد مستقل از دولت و حاکمیت و کارشناسان اقتصادی مستقلی وجود ندارن که بتونن بر اساس واقعیات موجود اقدام به تهیه گزارش‌های واقعی از شرایط اقتصادی کنن. بنابراین در چنین شرایطی خود دولت و ارکان وابسته به اون بنا به دلخواه و بنا به مصلحت رقم‌های ساختگی رو تعیین و منتشر می‌کنن. این مسئله همه ساله در تعیین دستمزد کارگران نمود بیشتری داره، به این معنا که در نبود نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان بدلی و نهادهای ضد کارگری و کاملا وابسته به دولت و کارفرما دور هم جمع میشن و با ترفندهایی که به کار می‌بندن رقم‌هایی رو برای سبد معیشت و در نهایت برای مزد کارگر تعیین میکنن که میلیون ها تومان با واقعیت فاصله و شکاف داره. دولت و شرکای مالی اون به هر دری میزنن و تلاش میکنن تا به بهانه های مختلف و با استفاده از جعل واقعیت و با حقوق بازی افزایش کمی رو برای دستمزد کارگران در نظر بگیرن. در تعیین نرخ سبد معیشتی که برای سال آینده اعلام شده، حیله‌گرانه ترفندهایی رو به کار بستن که دست آخر 1% ناچیز و کمی رو به مزد سال بعد اضافه کنن. اول اینکه مطابق فرمول بندی های خودشون به جای اینکه نرخ تورم 3 ماهه پایانی سال رو در نظر داشته باشن، تنها مختصات تورمی دی ماه که حدود 40% بوده رو در نظر گرفتن، اما با این حال 30% افزایش تورم مواد غذایی در تعیین نرخ سبد معیشت لحاظ شده.
آقای شجیراتی اضافه میکند:
نکته دوم، به جای اینکه مبنای محاسبه سبد معیشت سال گذشته باشه، حداقل مزد سال گذشته رو مبنا قرار دادن. ترفند سوم به این صورتی که در انتخاب اقلام خوراکی بیکیفیت ترین و ارزان ترین اونها رو انتخاب کردن و برای تقلیل بیشتر سبد معیشت همین اقلام بیکیفیت رو نرخشون به صورت خام و نپخته محاسبه شده. و چهارم و دست آخر این که 1 وعده غذای گرم و 2 وعده غذای سرد برای خانواده‌های کارگری در این سبد معیشتی که اعلام کردن محاسبه شده. این محاسبه و نرخی که اعلام شده یک فاجعه به تمام معنا برای زندگی کارگرانه. تورم موجود سبد معیشت کارگر رو بلعیده و از سفره کارگر چیزی باقی نمونده. طی همین چند روز و چند هفته گذشته قیمت بسیاری از اقلام خوراکی مثل گوشت، نان، برنج و لبنیات افزایش نجومی داشته و حتی تا بیش از 100% گرانتر شدن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که همین نرخ‌های نجومی هم سال آینده ثابت باقی بمونن و افزایش پیدا نکنن، که البته با بودجه انقباضی که دولت بسته و حذف ارز 4200 هر افزایشی بیفایده خواهد بود و درآمد کارگر در تناسب با نرخ واقعی تورمی که هر لحظه در حال رشده قطعا تقلیل پیدا خواهد کرد و شرایط برای ادامه زندگی مزدبگیران به مراتب سخت‌تر و غیر ممکن میشه و نتیجتا این بحران و فاجعه به یک انفجار عظیم منجر خواهد شد.
همچنین بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با تاکید بر اینکه ارقام ارائه شده برای تعیین سبد معیشت شفاف نیست و در عین حال با توجه به سخنان ارائه شده از سوی مقام‌ها متناقض هستند می‌افزاید
سبد معیشت کارگری رو اینا چجوری تعمیر میکنن؟ اینجوری که اطلاعات درس کرده اینا 36% هزینه خوراکی میگیرن و اونم توش فقط کالاهای خام رو در نظر میگیرن، نه فراوری شده. 64% هم هزینه های غیر خوراکی هست که شفافیت درش وجود نداره که کی کدوم کالا رو در نظر میگیرن. و باز هم از طبق اطلاعات اینا 1 وعده غذای گرم رو حساب میکنن و 2 وعده غذای سرد رو و ساده رو. معلوم نیست که تا حالا توی ایران شامونهار مردم فقط 1 وعده غذای گرم میخوردن و اعداد رو جوری میارن که دلشون میخواد. وقتی ما با یک همچین سیستمی روبرو هستیم و وقتی میبینیم که تورم هایی هم که اعلام میکنن بین بخش های مختلف دولتی سرش اختلاف هست، بانک مرکزی یه چیزی میگه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یه چیزی دیگه میگه، این ارقام واقعا فاقد هر نوع ارزش و اهمیتی هستن. اصلا وقتمون رو نباید روی اونها تلف کنیم. باید نگاه کنیم به اینکه اقتصاددانان مستقل غیر دولتی ها چه ارزیابی هایی رو دارن میکنن و چجوری اونها به پیش میرن. اونها هستن که این کالاهای اساسی واقعی که توسط یک خانوار کارگری یا یک خانواری که حقوق بگیری ثابت درش هست و درآمد خودش رو نمیتونه متناسب با تورم بالا ببره، اونها چه ارزیابی میکنن؟ تمام ارقامی که از این جناح ما داریم میشنویم حول و حوش 15-16 میلیون تومان هست و این به نظر میاد که با واقعیت تورم افسار گسیخته ای که تو ایران هست به مراتب بیشتر خانایی داره تا اون 9 میلیونی که اینها گفتن که میگم سرش حتی خودشون هم توافق ندارن. این یکی از ویژگی های بحث سر حقوق حداقل هست که این زمینه سازی ها رو دارن میکنن که وقتی میرن تو شورای عالی کار اون سه جانبه گری معروف که حقوق حداقل تعیین میکنن با اتکا به این آمار قلابی خودشون یک حقوق حداقلی که هیچ ربطی به واقعیت درآمد و واقعیت هزینه سبد معیشت کارگری نداره رو به خورد مردم بدن. من این رو واقعا یک بحث ایدئولوژیک میبینم و به هیچ وجه این رو یک بحث علمی و اینکه این آمار و ارقام رو از روی یک داده های علمی درآورده باشن نمیبینم و هیچ اعتمادی رو بهش نمیتونیم بکنیم.
خبرگزاری مهر نیز نوشته گرچه هر سال سبد معیشت روی ارقام نسبتاً بالایی بسته می شود اما این مؤلفه در سالیان گذشته نتوانسته است نقش چندانی در تعیین نهایی دستمزد داشته باشد. بر اساس 2 تبصره ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری معیارهای اصلی تعیین دستمزد ماهانه کارگران هستند. در این حال به نوشته روزنامه سمت، از نظر کمیته امداد خانواده‌ای که درآمدی کمتر از 10 میلیون تومان در ماه دارد فقیر به شمار می رود. بنابراین سبد معیشت 9 میلیون تومان که از سوی شورای عالی کار اعلام شده باز هم نمی تواند یک خانواده را از زندگی در زیر خط فقر رهایی بخشد. البته به این نکته هم اشاره کنم که بر اساس برخی گزارش ها هزینه زندگی ماهانه در ایران بیش از 11 میلیون تومان برآورد شده است. حدود 14,700,000 بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در ایران هستند که با احتساب خانواده هایشان دایره جمعیت کارگری به حدود 48 میلیون تن می رسد. در حقیقت رقم دستمزد بر روی زندگی حدود 48 میلیون ایرانی تاثیرگذار خواهد بود. این در شرایطی است که کارگران زیادی نیز مشمول قانون کار نیستند و از مزایای آن محرومند. در این حال سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه‌ای خواستار تعیین 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. این سندیکاها و تشکل‌ها در دی سال گذشته 12,500,000 تومان را برای حداقل دستمزد سال 1400 پیشنهاد کرده بودند. در همین حال همزمان با وخامت شرایط معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران روز 30 آبان در جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه گفته شد که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. بر اساس این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گزارش داد که تجمعات در سال 1400 نسبت به سال 99 48% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان نیز 98% رشد داشته است. او افزوده تجمع‌های اقتصادپایه 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تجمع‌های کارگری 136% افزایش داشته است. بهروز فرهانی:
وقتی که خود مقامات جمهوری اسلامی مال قرارگاه‌های مختلف اینجا و دو تو صحبت‌هاشون میگن که فتنه جدید از جنبش کارگری شروع خواهد شد و اینکه ما می‌دونیم وقتی اینا فتنه رو میگن مسئله‌ای هست که ارکان این سلطه این رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه میندازه. متوجه میشیم که به واقع اعتراضات رو به گسترش کارگران و حقوقیان ثابت در ایران داره میره که تبدیل به یکی از مسائل تعیین کننده در سیاست‌های جمهوری اسلامی بشه و امروز با توجه به روحیه‌ای که در توی کارگرها هست، با توجه به وضعیتی که معلم‌ها ایجاد کردن و جو عمومی رو اصلا این اعتصابات اعتراضات پیروزمندانه شون اینها قطع کرده و یک وضعیت جدیدی رو ایجاد کرده، روحیه‌ها به واقع بالا رفته، به نظر من ما داریم میریم به یک مساف اعتراضات شدید و ای کاش تشکلات کارگری موجود و افراد فعال جنبش کارگری به این مسئله توجه بکنن که مبارزه برای دستمزد و مبارزه برای دستمزد حداقل باید یکی از ارکان تمرکز ما باشه، برای اینکه به طور واقعی این مسئله با پوست و گوشت و استخوان مردم حقوق بگیر و کارگر ایران الان در تماسه و مسئله هست که فصل مشترک همه این هاست. یادمون نره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و وقتی که تعیین حد حقوق حداقل میکنه بخش بزرگی از حقوق بگیرای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. امروز ما باید مبارزه برای این حقوق حداقل رو در دستور کارمون قرار بدیم و احتمال اینکه این مبارزات کارگری رو بشه حول این به نوعی به وحدت و همگرایی رسون بسیار زیاده. فقط از این راهه که میشه این فشار رو اینقدر بالا برد تا سبد معیشت واقعی و حقوق متناسب با اون رو ما بتونیم تحمیل بکنیم به این رژیم. من فکر میکنم ما به طرف یک سری اعتراضات شدید کارگری داریم میریم با توجه به رویه‌ای که الان در بخش‌های مختلف کارگرها و حقوق‌گیرای ثابت، معلم‌ها، کارگرای صنعتی نا داریم میبینیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس گفت که اختصاص 40,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی معلمان در سال آینده در این کمیسیون تصویب شد. او به موضع دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 15,000 میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای این طرح اشاره نکرد. پیش از این شماری از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و نیز چند تن از نمایندگان مجلس گفته بودند که فقط 25,000 میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان اختصاص داده می‌شود. برای مثال ابراهیم عزیزی نماینده مجلس از شیراز و زرقان گفته بود در لایحه بودجه سال آینده 25,000 میلیارد تومان به طرح رتبه بندی معلمان داده شده است. او با اشاره به اینکه رتبه بندی از اول مهر ماه سال جاری منظور می‌شود افسوده بود سعی دولت این است که معوقات معلمان تا پایان سال پرداخت شود. در جبهه دولت یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته بود که 25,000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده پیش بینی شده است. وی قبل از این در روز 12 بهمن حرف دیگری زده و گفته بود این طرح برای امسال نبوده بلکه برای سال آینده بوده، ولی دولت دارد ارفاق می کند و با مجلس توافق دارد که رتبه بندی برای امسال هم پیاده شود. این در شرایطی است که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته رسیدگی به وضعیت شاغلان در آموزش و پرورش در بودجه 1401 مورد تاکید قرار گرفته و دولت مصمم است طرح رتبه بندی معلمان را به انجام برساند. حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
این 40,000 میلیارد تومانی که میخوان بذارن برای بودجه معلمین، برای اینکه 6 ماهه دومشون رو پرداخت نکنن دست به این نوع فریب زدن. به اعتقاد بنده برای اینکه 6 ماه دوم ندن، اون 12,000 رو نمیرم که قرار بود بدهن که ندادن، 25,000 تاش هم گذاشتن، الان میگن برای سال آینده که میشه 37,000. یعنی به این شکل اینا میخوان پرش بکنن که این 25,000 تا رو میذارن برای سال بعد که میشه 37,500 میلیارد تومان. بعد هم 10% افزایش سنواتی به طور طبیعی خود معلمین دارن که این 10% هم میشه 2,500 میلیارد تومان که جمعشون میشه 40,000 میلیارد تومان. بنابراین 12.5 امسال رو نخواهند داد، این اضافه چیزی هم که گفتم 25,000 تا، همه اینها میمونن برای سال بعد که در اصل به نظر میاد فقط خواسته بحران این اعتراضات معلمین رو های حدودی تخفیف بده.
در این حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران تاکید کردند که اگر این خبر درست باشد، تنها نتیجه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده معلمان و حرکت‌های میدانی آنان است. معلمان در 6 ماه گذشته دست کم 8 تجمعی سراسری برگزار و در 2 تحصان سراسری نیز شرکت کردند. این اقدامات صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسان‌سازی حقوق در سال جاری، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل 3 قانون اساسی هستند. آنها بر لزوم رسیدگی به حقوق نیروهای خدماتی مدارس، تأمین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی، آموزش به زبان مادری و متوقف شدن بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض و آزادی معلمان زندانی تأکید کردند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در توییتی خبر داد که مسئولان آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان با صدور بخشنامه‌هایی خطاب به مدیران مدارس در صدد بازداشتن معلمان از حضور در تجمع‌ها و تحصن‌ها هستند. از جمله در بخشنامه صادر شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از مدیران خواسته شده است که هر گونه عدم همراهی در تدریس منظم و با کیفیت را به حراست منطقه 1 آموزش و پرورش خرم‌آباد اعلام کنند. همچنین مدیر آموزش و پرورش زریندشت در استان فارس از مدیران آموزش و پرورش این شهرستان خواست معلمان را توجیه کنند که حضور در تجمع و تحصن در آموزشگاه و بیرون از آموزشگاه خلاف است و معلمی که دست به چنین اقدامی بزند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش معرفی می شود. پیش از این تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان مانع شرکت آنان در اعتراضهای صنفی نشده است. خبرگزاری ایسنا نوشت حدود 3 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد، ولی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هنوز گزارش عملکردشان را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه نکردند. مسعود الله‌وردی مسئول دبیرخانه این کمیته به ایسنا گفت که از جمله هنوز پاسخ وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده نشده است. در این حال کمپین معلولان در مطلبی با اعلامی که بندهای متعددی از قانون حمایت از حقوق معلولان اجرایی نمی‌شود افسود، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی معلولان را از حق اشتغال محروم می‌کنند و هزینه‌های پرستاری و توان‌افزایی به حدی بالاست که معلولان از عهده آنها بر نمی‌آیند. ضمن آنکه عدم مناسب سازی محیط کار و رفت آمد بر مشکلات افراد معلول افسوده و این رویکرد سیستماتیک تبعیض‌آمیز آنها را از جامعه حذف کرده است. این کمپین نوشت اگر سازماندهی صنفی، شبکه سازی و تلاش و فعالیت جمعی را سرلوحه کار قرار دهیم و اگر در کنار یکدیگر و به صورت مداوم با حداکثر مشارکت و حضور اعتراضها انجام شود، دولت‌ها هم عقب نشینی خواهند کرد و تن به خواسته ها و مطالبات معلولان خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان کارگری و صنفی در ایران خبر داد. به گفته این تشکل، خبات دهدار، فعال کارگری در سنندج به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده. از دلایل و مکان بازداشت آقای دهدار اطلاعی در دست نیست. همچنین اقبال شبانی، نماینده کارگران خباز سنندج، از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شد. به گزارش وبسایت کوردپا، رامین کریمی، هاجر سعیدی، عیسی مرادی و فردین میرکی از فعالان کارگری سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و نیز بازجویی شدند. اتحادیه آزاد کارگران نیز اعلام کرد که نسرین جوادی از اعضای این تشکل کارگری با ابلاغیه اجرای احکام دادسرای ناحیه 33 تهران برای اجرای حکم 7 سال زندان احضار شده است. بر اساس این گزارش، همزمان و برای اعمال فشار بیشتر، ابلاغیه برای وثیقه گذار خانم جوادی صادر شده است که چنانچه این فعال کارگری ظرف مدت 1 ماه برای اجرای حکم مراجعه نکند، وثیقه ضبط خواهد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که نسرین جوادی به دلیل کهولت سن، بیماری‌های متعدد و مصرف داروها ناتوان از تحمل زندان است. خانم جوادی 64 ساله کارگر سابق شرکت تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی در تجمع روز جهانی کارگر سال 98 در مقابل مجلس بازداشت و پس از 29 روز به قید وثیقه آزاد شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش آرایش عمومی و تبلیغ علیه این نظام در مجموع به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین به نوشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، عالیه اقدام دوست فعال کارگری به دست پلیس امنیت فومن در استان گیلان به اتهام تبلیغ علیه این نظام در خانه‌اش بازداشت شد. او که پیشتر 9 سال در زندان به سر برده بود، دست 69 سالگی با حکم دادسرای فومن و به نیابت از دادسرای اوین بازداشت شد. اصل محمدی فعال کارگری هم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 1 سال و 8 ماه حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه